صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه اکتبر 2019 برابر با 22 مهر ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم با یک ترانه از گوگوش و قمیشی برنامه رو آغاز میکنیم به نام 40 سال و ادامه خواهیم داد.
چهل ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. 40 ساله که مردم یه مردمان دیگر، 40 ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
یه جورای بدی سخته، یه جورای بدی تنها،
آهای تشنه ترین دریا، صدا تو میشنوی میرم. آهای سالار افسانه، تو میتونی یه پا میشی به بغزت، به اعتقاد دارم یه روز آخر رها میشی. بدی سخته، یه جورای بدی تنهان.
آهای تشنه ترین دریا، صدا تو میشنوی میرم. آهای سالار افسان، تو میتونی و پا میشی. به بغزت اعتقاد دارم، یه روز آخر رها میشی. چهل ساله یه کابوس، نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. چهل ساله که مردم یه مردمان دیگر، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. تقدیر و تشکر خاص رئیس فیفا از زنان ایرانی. رئیس فیفا بار دیگر به ورود تماشاگران زن در دیدار ایران کامبوج اشاره و آن را پیامی امید از سوی ایران خواند. به گزارش خبر ورزشی، جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون فوتبال فیفا درباره ورود تماشاگران زن به ورزشگاه در ایران گفت: خیلی خوشحالم، نه فقط برای اینکه زنان در ایران به ورزشگاه رفتند، بلکه به این خاطر که خیلی عادی بلیط خریدند و مانند مردان به ورزشگاه رفتند. وی ادامه داد: من خیلی امیدوارم این شرایط عادی شود. این یک گام در راستای هدف ما بود و من به این خاطر از تمام تماشاگران زن ایرانی که 90 دقیقه تیمشان را تشویق کردند سپاسگزارم. رئیس فیفا افزود: پیامی که این هفته از ایران دیدیم پیام امید بود و امیدوارم در آینده نیز همین طور باشد. مرد و زن تفاوتی ندارند، همه عاشق فوتبال هستیم و باید از آن لذت ببریم. همه باید در شرایط مساوی و برابر از این رشته لذت ببرند و شرایط دیدن داشته باشند. رژیم ایران بدون فشار تن به تغییر نمی‌دهد. برایان هوک در پاسخ به صدای آمریکا گفت: راه دادن زنان به ورزشگاه بعد از فشار فیفا نشان داد که جمهوری اسلامی بدون فشار تن به تغییر نمی‌دهد. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگار صدای آمریکا گفت که اقدام جمهوری اسلامی در اجازه دادن به حضور زنان برای تماشای بازی فوتبال بعد از فشار جدید فیفا نشان می‌دهد رژیم ایران بدون فشار هیچ تغییری در رفتار خود ایجاد نمی‌کند. این مقام امریکایی با اشاره به ماجرای مرگ دختر آبی و فشار فیفا بر جمهوری اسلامی گفت که این یک نمونه دیگر است که نشان می‌دهد فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی است که نتیجه می‌دهد. وی افسود: اگر ما عامدانه رویمان را برگردانیم و یا دست روی دست بگذاریم، رژیم ایران آن را یک چراغ سبز برای هر اقدامی که بخواهد تلقی می‌کند. اما دیدیم که فیفا در برابر رژیم ایران ایستاد و موفق شد. حضور بانوان ایرانی در بازی روز پنجشنبه واکنش بسیاری از رسانه‌های خارجی را به همراه داشت. شبکه NBC در این باره نوشت: پس از 40 سال محرومیت، سرانجام بانوان ایرانی به استادیوم راه یافتند. فاکس ساکر نیز در توییترش نوشت: پس از 40 سال محرومیت از حضور در ورزشگاه‌ها، سرانجام بانوان ایرانی در استادیوم حضور پیدا کردند. بیلچر ریپورت هم در این باره گفت: زنان ایرانی از سال 1979 از حضور در استادیوم محروم بودند. امروز هزاران زن ایرانی در استادیوم برای تماشای بازی مقابل کامبوج حاضر شدند. دویچه وله آلمان هم گزارش داد یک مسابقه مقدماتی و کم اهمیت به رویدادی کلان تبدیل شده است. وقتی تماشاچیان از بازیکنان مهمتر شدند، ورزشگاه آزادی تهران امروز شاهد یک دیدار تاریخی بود. موضوع به ماهیت و اهمیت مسابقه مربوط نمی شود، بلکه به حضور علنی تماشاچیان زن در استادیوم باز می گردند. دخترها و زنها این بار مجبور نیستند ریش بگذارند، گریم کنند و اضطراب لو رفتن و دستگیری در زمان بازرسی بدنی را به جان بخرند. عفو بین الملل قبل از بازی با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که مقامات رژیم ایران باید تمام محدودیت‌های مربوط به حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال را لغو کند. برخلاف عکاسا و فیلمبرداران حاضر در استادیوم، تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویر تماشاچیان زن را نشان نمی‌داد. یک کاربر توییتر خطاب به صدا و سیما نوشت: حالا که حضور بانوان را سانسور می‌کنیم، ما هم تلویزیون را خاموش می‌کنیم و تبلیغاتت را نگاه نمی‌کنیم تا دیگه کسی بهتون تبلیغ نده، بدبخت‌های صدا و سیما. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم در بیانیه نوشت: برای اولین بار در 40 سال اخیر چند هزار زن اجازه پیدا کردند تا برای تماشای یک دیدار فوتبال مردانه در ایران وارد ورزشگاه شوند. این قدم رو به جلوی بسیار مثبتی است. قدمی که فیفا و به ویژه دختران و زنان ایرانی مشتاقانه منتظر آن بودند. اشتیاق، لذت و شوری که آنها نشان دادند فوق‌العاده بود و ما را بیش از پیش برای ادامه راهی که آغاز کردیم تشویق کرد. تاریخ به ما یاد داده که چنین پیشرفت‌هایی در مراحل مختلف به دست می‌آید و این تنها آغاز مسیر ماست. در نتیجه فیفا اکنون بیش از همیشه به آینده نگاه دارد. زمانی که همه دختران و زنانی که مایلند در ایران به تماشای فوتبال بنشینند، آزادانه و در محیطی امن این کار را انجام بدهند. مجید توکلی، فعال سابق دانشجویی، هم در این باره نوشته: ماجرای ورود زنان به ورزشگاه تازه آغاز شده و جمهوری اسلامی وارد بازی شده که ادامه یافتنش میتواند منجر به یک تغییر فرهنگی جدی شود. تا همین جا هم ورزشگاه مردانه شکست خورده و باید برای هر بازی به فیفا پاسخ دهد. به نظرم حضور اعتراضی و پیگیرانه زنان در نهایت منجر به پایان این تبعیض می شود. تظاهرات در شهرهای کردنشین ایران علیه ترکیه، تلفات ارتش ترکیه در حمله به کردستان سوریه. پیشروی برق‌آسای ارتش ترکیه در کردستان سوریه ظاهراً به توقف برق‌آسا انجامیده است. رئیس جمهور ترکیه وعده تصرف مناطق کردنشین سوریه تا عمق 35 کیلومتر را داده بود، اما مقاومتی که در شهرهای کردنشین سوریه پس از 3 روز غافلگیر آغاز شده نشان می‌دهد که کار با آن آسانی که اردوغان گفته بود پیش نمی‌رود. تلویزیون 24 ساعته روسیه روز گذشته در اولین بخش اخبار صبحگاهی خود اعلام کرد که تاکنون حداقل 75 نظامی ارتش ترکیه در حمله به کردستان سوریه کشته شدند. همین تلویزیون فیلم‌های از تظاهرات مردم شهرهای کردنشین سوریه علیه ترکیه را پخش کردند، از جمله در شهر افرین که تصویری از تظاهرات را نشان می‌دهد. در خود ترکیه ارزش لیر این کشور روز گذشته نیز باز هم در برابر دلار پایین آمد. در شهرهای کردستان و کرمانشاه ایران، از جمله در سنندج، بانه، پیرانشهر و مریوان، مردم با شعارهایی به زبان کردی علیه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و در حمایت از کردهای سوریه به خیابان آمدند. حتی در تهران نیز شمار زیادی به طرف سفارت ترکیه به حرکت در آمدند. عکسی هم منتشر شده نمونه تظاهرات در شهرهای کردستان ایران را نشان می‌دهد. تظاهرات در شهرهای کردستان ایران نشان داد که اخبار مربوط به سوریه و مقاومت کردهای آن کشور برای رسیدن به خودگردانی با چه حساسیتی در کردستان ایران دنبال می‌شود. در ضمن باید خاطر نشان بکنم که در کشور سوئیس در چند شهر هم تظاهراتی علیه حرکت ترکیه انجام شد. روز شنبه هم در زوریخ از هلوتیا پلاس این حرکت تظاهراتی شروع شد. داعشی های اردوغان زن مبارز کرد را کشتند. پیامدهای حمله ترکیه به کردهای سوریه، صدها نفر از خویشاوندان نیروهای داعش فرار کردند. همزمان با اعلام تصرف شهرهای رأس العین و تل عبیز توسط مزدوران سوری تحت حمایت ترکیه، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد صدها نفر از جهادگرایان خارجی داعش و اعضای خانواده و وابستگان اعضای سابق داعش از دو اردوگاه در شمال سوریه گریختند. مقامات کردهای سوریه پیش از این هشدار داده بودند که نگهبان کافی برای مراقبت از این اردوگاه‌ها در اختیار ندارند، زیرا بیشتر نیروهایشان را برای مبارزه به سوی مرز فرستادند. سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد که این کشور از فرار حدود 800 نفر از جهادگرایان خارجی داعش در سوریه نگران است. این در حالی است که اردوغان گفته محافظت از زندانیان داعش را بر عهده می‌گیریم. از سوی دیگر یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر قتل حفرین خلف، سیاستمدار کرد و دبیر کل حزب دموکراتیک سوریه فردا را شهیداً مشکل آفرین خواند. حفرین خلف روز شنبه 20 مهر 12 اکتبر هنگام بازگشت از یک نشست در هسکه به همراه دستیار و رانندهش در حوالی فامشلی به ضرب گلوله نیروهای اسلامگرای طرفدار ترکیه کشته شدند. به گزارش منابع کردی، مزدوران سوری تحت حمایت ارتش ترکیه جاده بین‌المللی فامشلی منبیج را مسدود کرده و اتومبیل این سیاستمدار 34 ساله را گلوله‌باران کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه طی بیانیه‌ای در واکنش اعلام کرده است این مدرک آشکاری است که دولت ترکیه سیاست جنایتکارانه خود علیه مردم عادی غیر مسلح را ادامه می‌دهد. گزارش‌ها همچنین حاکی از تیرباران غیر نظامیان کرد به دست شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه است. نیویورک تایمز ویدیویی منتشر کرده که در آن دو زندانی کرد که یکی از آنها دستش از پشت بسته روی زمین دراز کشیده و شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه آن دو را با سردادن فریاد الله اکبر به گوله می‌بندند. در همین زمینه دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده که شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه حداقل 9 غیر نظامی را تیرباران کردند. تایید حکم سنگین کیومرث مرزبان و 23 سال حبس برای نویسندگی. دادگاه تجدیدنظر حکم 23 سال زندان برای کیومرث مرزبان، نویسنده و طنز پرداز را تایید کرد. حکمی که 11 سال آن لازم الاجراست. وکیل مدافع و حکم صادره را باور نکردنی و وکالت در این گونه پرونده ها را آزاردهنده خواند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب در پرونده کیومرث مرزبان را تایید کرد. این نویسنده 26 ساله که در مالزی به سر می‌برد سال 96 برای دیدن مادر بزرگ بیمارش به ایران برگشت و تابستان 97 در خانه‌اش بازداشت شد. یک سال پیش از بازداشت و در مرداد 98 دادگاه انقلاب تهران کیومرث مرزبان را به مجموعاً 23 سال حبس محکوم کرد. فهرستی از اتهام و کیفر همچون ارتباط با دول متخاصم با 11 سال حبس تعزیری، توهین به مقدسات با 7 سال و نیم حبس تعزیری، فعالیت تبلیغی علیه نظام با 1 سال و نیم حبس تعزیری و توهین به رهبری و بنیانگذار با 3 سال حبس تعزیری. طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی بالاترین حبس در نظر گرفته شده در این مجموعه قابل اجراست. یعنی در واقع شکنجه در قانون رژیم آخوندی این وارد شده و قانونی است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع کیومرس مرزبان، روز یکشنبه 21 مهر از تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر خبر داد و در توییتر نوشت: باور کردنی نیست که یک انسانی را فقط برای نوشتن به 11 سال مجازات محکوم کنیم. اگر شخصا در پرونده نبودم، فکر میکردم اتهامش فقط نوشتن نبوده. وکالت در این گونه پرونده ها گاهی واقعا آزاردهنده است. وکیل مدافع کیومرس مرزبان پیشتر اعلام کرده که وزارت اطلاعات نهاد بازداشت کننده او بوده است. کیومرس مرزبان فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1384 با فیلم سازی آغاز کرد و تا سال 1388 8 فیلم کوتاه ساخت. او در سال 88 ایران را به مقصد مالزی ترک کرد و کمی بعد اولین پادکست فارسی زبان و طنز ایرانی در فیسبوک به نام رادیو سنگتاب را راه اندازی کرد. سهیلا ماهرنیا، مادر کیومرس مرزبان، در توییتر نوشته است: فرزند 26 ساله مرا 13 ماه در زندان نگه داشته و برای طنزنویسی و خلق نوشته هایی مملو از احساس و عشق به مردم و سرزمینش به 23 سال حبس محکوم کردند. آیا این منصفانه است؟ البته که بسیار جنایتکارانه است. سفر عمران خان به تهران در میانه افزایش تنش‌ها در خلیج فارس. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود در پی درخواست ترامپ از پاکستان برای میانجیگری بین ایران و عربستان، نخست وزیر پاکستان یک شنبه به ایران سفر کرد. پاکستان میگوید هدف سفر وی افزایش صلح و امنیت در منطقه است. عمران خان پس از این به ریاض سفر خواهد کرد. عمران احمد خان نیازی، نخست وزیر پاکستان، در پی درخواست ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی روز یکشنبه 21 مهر 13 اکتبر به تهران سفر کرد. به گزارش رویترز، با نقل از دو مقام پاکستانی، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از عمران خان درخواست کرده که برای حل و فصل تنش‌های فزاینده در منطقه خلیج فارس به تهران سفر کند و با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. دفتر نخست وزیر پاکستان روز شنبه اعلام کرد سفر عمران خان در چارچوب طرح ابتکاری عمران خان به منظور افزایش صلح و امنیت در منطقه است. دفتر عمران خان افزود وی در این سفر با آیت الله علی خامنه ای رئیس رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور این کشور دیدار می کنند. این دفتر همچنین افزود که در کنار مسائل امنیتی و صلح در خلیج فارس، رهبران دو کشور در مورد مسائل دو جانبه و تحولات مهم منطقه‌ای تبادل نظر خواهند کرد. وبسایت خبری ایندیا تودی نوشت که نخست وزیر پاکستان برای کاهش تنش‌ها و میانجیگری بین دو رقیب دیرینه، ایران و عربستان سعودی، به تهران سفر می‌کند. شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه، و سید ذوالفقار بخاری، دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور پاکستانی های خارج از کشور، در میان هیئت همراه عمران خان در سفر به تهران هستند. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، پنجشنبه 18 مهر گفت نخست وزیر پاکستان به ایران و عربستان سعودی سفر خواهد کرد، اما در مورد جزئیات و زمان سفر به ریاض اطلاعاتی ارائه نکرد. ایران میگوید آماده ایم با عربستان گفتگو کنیم، با یا بدون میانجی. در آستانه سفر نخست وزیر پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه ایران از آمادگی تهران برای مذاکره با میانجی یا بدون میانجی با ریاض خبر داد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه 20 مهر در جمع خبرنگاران گفت درباره سفر عمران خان به ایران و نقش پاکستان به عنوان میانجی بین ایران و عربستان اطلاعی ندارد. سپاه پاسداران اعلام کرد مدیر آمد نیوز بازداشت شد. سپاه پاسداران ایران در بیانیه مدعی شد که روح الله زم مدیر کانال تلگرام صدای مردم آمد نیوز بازداشت شده است. در آن بیانیه که بخشی از آن در کانال صدای مردم در تلگرام نیز منتشر شده به محل بازداشت او اشاره نشده است. سپاه در این بیانیه میگوید سازمان اطلاعات سپاه در این عملیات حرفه‌ای هوشمندانه و چند وجهی با به کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگرد‌های ابتکاری سرویس‌های بیگانه را مدیریت و فریب داد و روح الله زم سرشبکه سایت ضد انقلاب و معاند آمد نیوز را به داخل کشور هدایت و بازداشت کرد. روح الله زم 46 ساله در سالهای اخیر در پاریس فرانسه اقامت داشت. روح الله زم یا دیگر گردانندگان صدای مردم آمد نیوز هنوز واکنشی به بیانیه سپاه نشان ندادند. و آخرین خبر این که سقاره در فهرست برندگان نوبل اقتصاد 2019 هستند. جایزه نوبل اقتصاد 2019 به سه پژوهشگر آسیایی، اروپایی، آمریکایی و به دلیل طرح آنها برای مقابله با فقر جهانی رسید. به گزارش آکادمی نوبل، جایزه نوبل اقتصاد سال 2019 به آبهیجیت بانرجی، محقق هندی، استر دوفلو، محقق فرانسوی آمریکایی و مایکل کرمر آمریکایی اهدا شد. دلیل اهدای جایزه نوبل اقتصادی به این سه پژوهشگر رویکرد تجربی آنها در مورد کاهش فقر جهانی اعلام شد. کمیته نوبل اعلام کرد تحقیقات مذکور سبب افزایش چشمگیر توانایی برای مقابله با فقر جهانی شده است. جایزه نوبل اقتصاد از سال 1969 51 دوره به محققان برتر اقتصادی اهدا شده است. پایان بخش اخبار، ترانه ای از رعنا منصور میشنویم به نام زن. ما صدای نسل جدید هستیم.
منم هوا منم صدای
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند پیام جلب میکنم. یک پیام از زهرا ناظری، همسر عبدالرسول مرتضوی، یکی از امضا کنندگان بیانیه عزل علی خامنه‌ای و گذار از رژیم جمهوری اسلامی، که میگه سکوت و ترس بس است، آنقدر فریاد میزنم و اعتراض میکنم تا صدا من شنیده بشه.
18 مهر ماه سال 1398، 60 روز از دربند بودن همسرم جانباز عبدالرسول مرتضوی میگذرد و تا به امروز نه تفهیم اتهام کردند و نه قرار وثیقه‌ای برای آزادی اش صادر کردند. از مردود بودن حکومت جمهوری اسلامی همین بس که جانباز این مملکت را به اسارت گرفته است. این نظام طی 50 سال حکومتش با به زندان انداختن افراد بیگناه زندگی های بسیاری را به تباهی کشانده و با ترساندن خانواده هایشان آنها را به سکوت واداشته است. دیگر بس است، سکوت بس است، ترس بس است. آنقدر اعتراض می کنم و فریاد می زنم تا همسرم را آزاد کنید و یا مرا هم به زندان بیندازید. زهرا ناظری، یک زن آزادی خواه و همسر جانباز عبدالرسول مرتضوی.
و اکنون صدای استمداد هنگامه واحدیان شاهرودی، فرزند عباس واحدیان، از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل را گوش میکنیم.
سلام، من هنگام واحدیان شاهرودی، فرزند عباس واحدیان شاهرودی هستم. امروز 55 روز از دستگیری پدر من میگذره و با توجه به پیگیری های ما، پدرم در بندی نگهداری میشه که محل نگهداری مجرمان قتل و مواد مخدر هست و چون پدر من فعال مدنی بود و امضا کننده بیانیه 14، واسه همین ما پیگیری کردیم، به دادگاه مراجعه کردیم، نامه دادیم به سران مجلس، ولی هنوز هیچ خبری نشده و بند پدر من عوض نشده و تقریبا نزدیک به 55 روز هستش که پدر من در همین وضعیت نامساعد به سر میبره و در این مدت بازداشت نزدیک به 2 بار به پدر من حمله شد در زندان و طوری بود که با چاقو میخواستن رگای دست پدر من رو بزنن. ما با توجه به پیگیری هایی که انجام دادیم و پاسخی که نگرفتیم، آخرین راهی که به ذهن ما رسید کمک گرفتن از گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر آقای جاوید رحمان و کمک گرفتن از سازمان عفو بین الملل هستش و خواستار کمک از اونها هستیم، چه برای پدرم و چه برای اعضای بیانیه 14، چون همگی در وضعیت نامساعدی به سر میبرن و اینجا هیچ پیگیری برای اوضاع احوال این عزیزان صورت نمیگیره و چون پدر من در زندانی نگهداری میشه که یکی از همبندیهای پدر دچار بیماری سل هستش و سل بیماری بسیار واگیرداری هست، ما به شدت نگران اوضاع احوال پدرم هستیم و از همینجا من و خواهرم پیشاپیش از تمام کمک ها و زحمات شما تشکر میکنیم. ممنونم، لطف کردیم.
دوستان نازنین، بخشی از سخنان یوسف بهمنی در 20 روز اعتصاب کارگران کارد به استخوان رسیده هفت‌تپه رو با هم میشنویم.
هفت‌تپه من مایی 18 میلیارد حقوق میدم، هفت مایی نمیدم، 2 میلیارد یا 3 میلیارد حقوق 6 معشون شده 14 میلیارد. ما از روز اول اعلام کردیم که تو اهلیت این کار رو نداری، تو مال این کار نیستی که اومد اینجا، تو نهایتاً تنها شرکتی که میتونستی اداره کنی یه مرغداری بود، نه هفت‌تپه. جناب علی میدونستی که هفت‌تپه ایران رو داره؟ مگه تو نمیدونستی هفت‌تپه چقدر پرسنل داره؟ مگه نمیدونستی که شرکت چقدر مشکل داره؟ حالا یادت اومده که هفت‌تپه مشکل داره؟ تو قرار بود بیای مشکلات حل بکنی، نه اینکه هر دقیقه بگی هفت‌تپه فلان مشکل داشت، فلان مشکل داشت.
توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن سخنهای سها مرتضایی، رتبه ده کنکور که به دلیل فعالیت صنفی دانشجویی ستاره دار شده و از دیروز تحسن کرده. با هم صحبت
شما تبانی علی امنیت کشور مساقش هم کلن سه تا تجمع زدن که مستندات نداشت. یکیش مثلا تجمع علیه گزینه وزارت علوم تو دانشگاه بود که من تو حرفم این بودش که آقا بزرگ بارو من اون موقع با یه جلسه عمومی 100 نفر با هیئت رئیس دانشکده داشتیم، منم با عنوان دلت همون جلسه باشم و 100 نفرم شاهد دارم و شما واسه من زدین، نه تنها حضورتون جلسه زدین لیدری شو تازه فقط اصلا میگم یه سری گزارش
مگه اطرف صنف نبود این جلسه؟
چی؟
این جلسه مگه اطرف صنف نبود؟
نه نه اون که یه جلسه دیگه بوده، اینا همزمان بودن، من تو اون یکی جلسه بودم و نمیتونستم توی تجمع باشم. اجوری اصلا بگذاریم که تجمع داخل دانشگاه با این موضوع نمیشه اقدام علیه در واقع اجتماع تمامی علیه همنت کشور، ولی حتی اگه اینم فرض کنی من نمیتونم در آن باید دو جا باشم و من شاهد دارم و شما صرفا استناد میکنین به گزارش با سه تا مصداق مثلا اینجوری برای من 6 سال زدن و هم یه تقسیم هم بکنید هر مصداق اینجوری عملا 2 سال گرفته.
شاهدم بردی دیگه عدل
شاهد نبردم، همونجا مطرح کردم گفتم من میتونم برای تو شاهد بیارم، گفتن که مهم نیستش ما اینجا گزارش معموله نداریم. برای فضای دادگاه انقلاب زیاد اهمیتی نمیدن که مستندات چی هستش و
خون لیدر یعنی استادش هر مستاقه
نه مثلا یکی دیگه شو همجوری شرکت در تجمع 16 آذر زده بودن، نه اینا پرونده سازی بوده دیگه، چون که من اونجا به عنوان دبیر شورای صنفی بازداشت میشم، درخواست میشه همکاری کنم باهاشون وزارت اطلاعات، منم مخالفت میکنم، اونها هم به نوعی به تلافی شروع کردن به ساختن پرونده.
تعلیق نشد اصالتا بهتون؟ تعلیق نشد؟
نه
درسته تعلیقی؟
نه نه تعلیق نشده 6 ساله، ولی
من مدیر کار دانشجو هستم، 180 نفر عضو داریم، میتونم عکس بندازم چهرهتون بلور کنم ولی
بلور نکنم آقا چه بلور
نکنم. خود منم باشون مشکلی داشتم، یعنی در وهله اخراجم رفتم.
دوستان نازنین، بخشی از سخنان هموطنان ما رو شنیدید که این رژیم وقتی باشون همکاری نکنی سریع برات پاپوش میدوزن و هر بلایی که میخوان سرت میارن. یک ترانه با هم میشنویم از آلبوم روز سپید افسانه.
هنگام کودکی من زندگی جور دیگر بود، آن سهرها آتش خرد شومینه جرقه های زندگی، آن شرارها مادر بزرگ با دست زری ماما جدیده با کسی، آن منظرها زمان از خنده ها سر شد و هیچ کسی نبود بیمار، آن باورها دنیا دنیا زمان در چشمم بگی نداشت مثل بازی جا بدانه، باز برای کنجشگاه و کفترا بود در آن سفرها. پول خوردی در کف دست، احساس پادشاهی بود آن گوهارا. گرمای سوزان کوچه در مرداد دویدن آن خطرها. خواندن شعر و ترانه از ته دل عاشقانه آن هنرها. دنیا دنیا زمانه در چشمم برگی نداشت مثل بازی جاودانه.
شنوندگان عزیز، نوبل ادبی و رابطه دشوار و بحث انگیز جامعه با نویسنده، آثار و مواضع پتر هانکه و اولگا توکارچوک برندگان جدید جایزه نوبل ادبی در درون کشورشان با رویکردها و واکنش‌های بعضاً منفی همراه بوده است، به خصوص نقد آنها از جامعه و تاریخ و بحث و جدل و تهدید به دنبال داشته. ظرف 20 سال گذشته 4 جایزه ادبی نوبل به حوزه زبان آلمانی تعلق گرفته، به گونتر گراس در سال 1999، آلفرید یلینگ در اتریش 2004، هرتا مولر در آلمان 2009 و پتر هانکه در اتریش 2019. در اروپا بیشتر تعداد شهروندان به زبان آلمانی صحبت می کنند. با این همه شمار کسانی که در آلمان و اتریش و نیز به عنوان اقلیت در کشورهای اطراف بلژیک، سوئیس، دانمارک و لوکزامبورگ و هلند و غیره به این زبان صحبت می کنند، از 130 میلیون نفر فراتر نمی رود. رقمی شاید تقریبا معادل افرادی که در حوزه تمدنی زبان فارسی یعنی ایران و افغانستان و تاجیکستان و تاودی پاکستان و هند به این زبان صحبت می کنند. در مقام مقایسه شاید این سوال پیش بیاد که چرا به رغم سابقه و سنت ادبی زبان فارسی هنوز یک نوبل ادبی به این حوزه تعلق نگرفته است؟ آیا همه مسئله به گرایش های غرب محوری و اروپا محوری آکادمی نوبل برمی‌گردد؟ آیا مثلا زبان لهستانی که در همین 30 سال گذشته 2 جایزه نوبل گرفته به رغم مهجور بودن این زبان به این برمیگشته که به هر صورت یکی از زبانهای حوزه تمدنی اروپایی است و ترجمه آن هم به سایر زبانهای دیگر این قاره از جمله انگلیسی سریعتر انجام می شود؟ یا مشکل را در خود کیفیت تولیدات ادبی در زبان فارسی هم باید جستجو کرد که شاید اثری در سطح دریافت جایزه نوبل خلق نشده است، یا ارج و احترام جهانی اما و اگر در درون میهن دو نفری که امسال از اتریش و لهستان جایزه نوبل ادبی را دریافت کردند، یعنی پتر هانکه از اتریش و اولگا توکارچوک از لهستان، رابطه پیچیده با میهن خود دارند یا شاید هم بالعکس. هانکه گرچه از 30 سال پیش در فرانسه زندگی می کند ولی همچون دو چهره ادبی دیگر مشهور اتریش یعنی توماس برنهارد که البته برنده جایزه نوبل نبوده ولی شماری دیگر از جوایز را حائز شده است و آلفرید یلینگ با میهن اصلیش رابطه چندان راحتی نداشته است. برنهارد که به سرسختی و تندخویی مشهور بود، به شدت منتقد گذشته کشورش و نیز مناسبات جاری و الیت حاکم بر آن بود. همین انتقادهای تند او را آماج حمله محافل سیاسی و فرهنگی به ویژه جنای راست و محافظه‌کار کرده بود و حتی به او لقب خائن دادند. به عبارتی کمتر نویسنده چون او اتریش و تعصبات مذهبی و فاشیستی درون جامعه آن را به انتقاد گرفته و به تمسخر کشیده است. در این حال اتریش کمتر نویسنده‌ای چنین توجه برانگیز و خلاق داشته است. امری که در تعدد آثار ترجمه شده او به فارسی هم تاودی مشهود است. برنارد در تمام دوران زندگی خود با کسانی که وطنش را به لحاظ سیاسی و در افکار عمومی نمایندگی می‌کردند مشکل داشت. سیاستمداران و مطبوعان عامه پسند نیز بارها او را به بدترین شکل مورد حمله قرار دادند و حتی خواستار بازپس گرفتن تابعیت و اخراج او از اتریش بودند. 8 سالگی توماس برنارد و چرخش سرگیجه‌آور کمال یلینگ هم در کشورش آماج انتقادها و کینه‌های بسیار بوده و هنوز هم هست. از حمله به خاطر مواضع و آثارش در نقد سابقه سیاسی فاشیستی کشورش و عدم برخورد انتقادی درست سایی با آن و نیز به خاطر مواضع فیمینیستیش، شاید علاوه بر شخصیت انزواجوی یلینگ، همین خشم و قبط بخشی از جامعه سیاسی و رسانه‌ای اتریش علیه او باعث شده که چندان آفتابی نشود و حتی شخصا هم در مراسم اعطای نوبل ادبی شرکت نکند و به ارسال پیام ویدیویی بسنده کند. الیت سیاسی اتریش هم نسبت به اعطای این جایزه با حیرت و موزه نفع آمیز به استقبال رفت. هانکه هم حالا میگوید که تا آنجا که به اتریش برمیگردد، من به لحاظ سیاسی آدم بیسوادی شدم. او البته با اثری که سال 1966 منتشر کرد به عنوان نویسنده ناآرام و منتقد در حوزه ادبیات اتریش شناخته شد و به خصوص مواضعش در جریان جنگ بالکان که حامی سرپا و مخالف بوزنیایی ها بود و نیز مدافع رویکردهای اسلوبودان میلوسویچ بود بیش از پیش خشم بر اتریشی علیه او دامن زد. اتریش ورای جنگ بالکان در دوران اخیر به طور سنتی هم با سرپا در حال مناقشه بوده است. از جمله در دوران امپراتوری اتریش، مجارستان و مسائلی که به جنگ جهانی اول راه برد یا در همراهی با قوای آلمان در جنگ جهانی دوم در حمایت از کراسی علیه نیروی مقاومت سرپا. حالا ولی 30 سالی می شود که هانکه بیش از آن که نسبتی با اتریش داشته باشد اروپایی شده و اگر هم موضع سیاسی یا اجتماعی بگیرد در مورد اتحادیه اروپا نقد ارزش‌ها و رویکردهای آن در و در مجموعه مسائل عمومی‌تر از اتریش است. او همچنین مواضع تندی در نقد جامعه رسانه‌ای دارد و این جامعه را تحت تسلط ارباب ثروت و قدرت می‌داند که همین سبب شده تا با رسانه ها کمتر گفته او کند، موضوعی که شاید دلیلی در کم شدن حساسیت ها نسبت به او باشد. هانکه هنوز هم بیشتر از طریق نامه قابل دسترسی است و فاکسی هم که زمانی کنار ارتباط با او بود مدت هاست که از دور خارج شده. شاید همین رفتار رویکردها و نیز کاهش تمرکز متأخر او بر اتریش باعث شده که نگاه توأم با نقدهای بعضن تند و به کشور زادگاهش زیاد عمده نشود و برخلاف یلینگ اعطای نوبل به او مورد استقبال قرار گیرد و کمتر با نقد و نفی روبرو شود. نویسنده در سیاست دخالت بکند یا نکند. اولگا توکارچوک نویسنده نامدار لهستانی که امسال اعطای جایزه نوبل 2018 به او همزمان با پیتر هانکه برنده جایزه سال 2019 اعلام شد هم در کشورش نویسنده بحث انگیز بوده است. پیوتر گلینسکی وزیر فرهنگ لهستان در واکنش به خبر اعطای جایزه به توکارچوک در توییتری نوشت که گرچه هیچ کتابی از او را نتوانستم تا بخر بخوانم ولی اعطای جایزه نوبل به او موفقیت بزرگ برای ادبیات لهستان است و حالا سعی می‌کنم که آثار نیمخوانده او را تا به آخر بخوانم. به ویژه زمان حجیم و معروف، رمان حجیم و معروف توکارچوک با نام کتاب‌های یعقوب که گذشته مذهبی متأسف و غیر رادار لهستان در دوران پس از قرن وسطا و رنسانس را به باد انتقاد می‌گیرد و با تصویر رایج که چهره معصوم قهرمانانه از لهستان ارائه می‌کند در افتاده، مورد خشم و نقد محافل ناسیونالیست و نیز حزب حاکم پوپولیست حق و عدالت بوده است. انتشار این کتاب در لهستان در سال 2015 و مصاحبه که او در تلویزیون کشور در ارتباط با کتاب و نقاط تاریک تاریخ لهستان داشت، تهدید مرگ علیهش را به دنبال آورد و مدت او مجبور شد تحت حفاظت پلیس قرار بگیرد. شرکت توکارچوک در تظاهرات علیه ملی‌گرایی پوپولیستی نهفته در سیاست‌های حزب حاکم و نیز مخالفتش با تشکیل قوانین مربوط به سخت جنین هم بر خشم محافل حاکم علیه او افسودند. یاروسلاو کاچینسکی رهبر حزب حاکم علناً گفته است که کتاب‌های یعقوب اثری ضد لهستانی است و باید از شرف لهستان در برابر این کتاب دفاع شود. معاون نخست وزیر لهستان هم از اعطای جایزه استقبال کرده است، ولی همزمان گفته که نویسندگان بهتر است در سیاست دخالت نکنند و پاسخ توکارچوک هم این بوده که سیاست مربوط به شهروندان است و عرصه دخالت همگان. با این همه در برسلاو، شهری در لهستان که توکارچوک ساکن آن است، از روز پنجشنبه که اعطای نوبل به او اعلام شد، مسئولان شهر تا سه روز رفت آمد مردم با وسایل نقلیه عمومی را مجانی کردند. در کراکو، شهر دیگر در لهستان، قرار است جنگلی برپا شود و نام یکی از کتاب‌های توکارچوک بر آن گذاشته شود. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا هفته آینده شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از نازی افشار به نام راه خونه برنامه را به پایان می‌رسونیم.
برگرد بیرون راه خونه دوره کوچه کوچه سود کوره راه خون دوره کوچه سود کوره تا صبح سفیده شب ها بیابوره